الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیحی درباره اشکال مرحوم کاشف الغطا نسبت به حکم متنجس به قول سبی. گفته شد که ایشان فرمودن بر اساس قانون اطلاق و تقیید حسنه حلبی باب 3 حدیث 2 اطلاق دارد و حسنه نحلی یا صحیحه نحلی باب 1 حدیث 3 تقیید می کند. به مرتین پس غسل یک اطلاق دارد و یک تقیید، و پس از که تقیید بعد از اطلاق بیاد معنای بیان کامل می شود. تقیید بعد از اطلاق یعنی تکمیل بیان و تتمیم آن، و آنچه محکم و معتبر می شود همون معنای پس از تقیید است که نتیجه آن می شود غسل مرتین اطلاقا، بول سبی باشد یا غیر سبی. این حرف کاشف الغطا. اما سیدنا الاستاد فرمودند که در اینجا به متن که مراجعه کنیم تقیید نیست، تفصیل است. مطلق بول یک حکم براش اعلام می شود و بول سبی حکم دیگر. صحیحه یا حسنه نحوی باب 1 حدیث شماره 3 حکم مطلق بول، یا به عبارت دیگر بول غیر سبی را بیان میکنم که یغسل مرتین. اما حسنه حسین ابن ابی علا باب 3 حدیث 1 حکم بول سبی را بیان میکند که میگد تصب علیه قلیلا ثم تعصره. میبینیم دو تا بیان و تفصیل واضحی است بین دو موضوع. با گفتیم که تفصیل قاطع شرکت است، یعنی پس از که تفصیل دادیم شرکت در حکم از بین می رود، حکم بول غیر سبی می شود قصد مرتین، و حکم بول سبی می شود مرتون واحده در اثر تفصیلی که داده شده است. بنابراین اصلا تقیید و اطلاقی در کار نیست تا گفته شود که به قانون اطلاق و تقیید مراجعه میکنیم. تفصیل است و قاطع شرکت، و برای سبی حکم خاص مرتن واحده، و برای غیر سبی مرتین تعیین شده است به توسط نصوص که برجسته ترین نصوص در این رابطه صحیحه نحوی باب 1 حدیث 3 و صحیحه حسین ابن علا باب 3 حدیث 1 ابواب نجاسات. این مطلب کامل شد. اونجایی که تسالم میگفتید اینجا بود که اکرم جا به جا شده بود. سیدانا میفرماید که این حکم نه تنها اجماع دربارش نقل شده بلکه قریب به تسالم است. نصوص را هم که ملاحظه کردیم، اخوال فقها هم که در این رابطه اعلام شد، در یک جمله آنچه در متن آمده است مطابق است با فتوای مشهور بلکه متسالم علیه و اشکال و ابهامی هم در مسئله نیست. حتی میتونیم بگیم که شیخ کاشف الغطا در مقام استدلال ورودی بحثش این بوده و اما نتیجه و فتواشو که ملاحظه کنیم اختلافی دیده نمی شود. بنابراین همونطور که سیدنا فرمودن مسئله و حکم لا یبعد که متسالمان علیه باشد. پس از که متسالمان علیه بود، دیگه شما به اون اشکال مدرکی و غیر مدرکی نمی توانید یا بنده حقیر را راهی نیست که اشکال مدرکی را اینجا دیگه مطرح بکنیم. این فرع کامل شد. فرع دیگر فرمان بکنم چشم فرع دیگر عنوان بفرمایید بررسی اختصاص داشتن شستن یک بار نسبت به بول سبی از لحاظ معنا و قلم رو بفرمایید.
اینجا فرمودید که تفصیل است و تفجیر نیست. آره. ما میخوام یه خواهده دست ما بیدید چطوری فرمود تفصیل
هست؟ بسیار عالی. دیروزم سوال کردید، یک قسمت سوالشون رو جواب گفتم، یادم یک قسمتشو نگفت. فرق بین تقیید و تفصیل. تقیید این است که اطلاقی داریم، همون مثالی که همیشه خودتون میزنید، احل الله البیع، و تقییدی داریم حرم الربا. اطلاق است و تقیید آمده قسمتی را از قلمرو اطلاق بیرون می کند و در حقیقت پس از تقیید حدود بیان مشخص می شود. تقیید در حقیقت تحدید حدود بیان را مشخص می کند. احل الله و در صورت که روا نباشد. این تقیید که یک بیان داری مطلق، بیان دیگر میاد، یک قسمتی از اون شمول دلیل اول را از حکم خارج می کند و به اصطلاح اصول بهش میگیم تقیید. تقیید معنای واضحش میشود تحدید، حدود بیان را مشخص میکنه. اما تفصیل این است که درباره یک بیانی که اطلاق یا عموم دارد، بیانی که عموم دارد، مثلا اکرم العلماء، درباره اکرم العلماء ما یک تفصیلی میدیم، میگیم که علما چند قسمن، اون قسمی که فقها هستن اکرامشان واجبه و اون قسمتی که مثل شما فضلا هستن اکرامش مستحبه. تفصیل قاطع شرکت شد، یعنی در حکم وجوب شما فضلا دیگه شریک نیستید، خارج شد. قاطع شرکت یعنی در حکم هر دو قسم که تفصیل داده شده دیگه شریک نیستن و هو و اکرام فقها هم مستحب نیست، جدا شد، فقط واجبه. این فرق بین تقیید و تفصیل بود.
اطلاق تقیید اینجوری نبود اصلا؟
نه، اطلاق تقیید اینجوری
اکرام علما اکرام لا دکیومنت اصلا کلا جدا شده است، یعنی قصاق علما اصلا خودشون قاطع
شد،
قاطع هم شرکت.
شما همه خصوصیات و توضیحاتی که دادم نقطه اصلیش رو گوش ندادید، رفتید به طرف قاطع شرکت. گوش ندارید، یعنی مورد عنایت قرار ندارید. چه گفتم آقای زندین؟ کمی ببینید تقیید اللهم اشغل علماء بالعلماء و اخرجنا من بینهم الى مجموعه السعداء. به حضور شما تقیید و اطلاق این است که یک مطلق یک قید، تفصیل اینه که خود محتوای عام را بخش بخش میکنه. این به عبارتی به ذهنتان خوب بچسب، اگر یک عام را چند بخش تقسیم کردی این تفصیله، اگر یک امر یک قید برش آورد، یک تحلیل برش آورد، تقریره تمام شد. از این واضح تر دیگه نیست، از این دیگه واضح تر. در مثال هم همینه، اکرم العلماء گفتیم چند بخش درست کرد، یه بخش فقه هاست یه بخش فضلا هست.
در مورد بول سبیل یعنی مورد بحث
حالا اگه بنا باشد که شما همینطور من در ادامه بدید و با خود داشته باشید که نمیرسید، تازه عشد تقیید و تفصیل میپرسیدید که شما دوباره نکته هستید که براتون شرح دادم. و اما بعد از که تقیید و تفصیل خوب فهمید، خوب دقت کن دیگه، خود فاضله دیگه. تفصیل عام را چند بخش درست کردن دیگه، بعد چند بخش که درست شد هر بخش با بخش دیگر دیگه اصلا در حکم شریک نیست. و اما تقیید این است که یه بخشی را از حکم عام بیرون میرانیم، دیگه حکم دیگه نمیدیم برش، از حکم عام بیرون میکنیم. اکرم ضیوف الا الوهابیین، البته به این مجتمع نخورد، الان استثناء داره برای خودش، چون الان اکرام وهابی اینه، خب این برای مصلحتی است. حالا شما مثال دیگه بزنید که به ریشه وهابی نخورد. بله، اکرم الضیوف الا الفجره مثلا الا الكفره. این تمام شد و ظاهرا اینجا دیگه جای بحث نیست. آقای ترابی چون خیلی عزیزید و الا
بحثی فقاما اینه که رضی
شیخانه
باشه
یا نه، الان رضی اون میگه، حالا اونو میگن چشم اجازه. فرع دو اگه بنا باشد که اینجوری الکمال مجرور کلام بشه که دیگه بحث جایی نمیست. فرع دو، فرع بعدی چه بود؟ فرع بررسی اختصاص داشتن شستن یک بار به بول سبی. منظور از این عنوان این است که آیا این حکم یعنی شستن یک بار مخصوص سبی هست یا شامل سبیه هم می شود؟ کودکی که 2 سالش کامل نشده سبیست، کودکی که هنوز متغذی نیست سبیست. اولا بگم سیدنا استاد می فرماید که در لسان روایات رضیع نیامده، در لسان روایات موضوع حکم سبی آمده. حالا اونو که به رضیع ترجمه میکنن، کسی که شیر بخورد 2 سالش بشه، از 2 سال یخته بیشتر هم بشه یا کمتر از شیر در بیاد، دیگه اون فرق میکنه. رضیع عنوان نیست بلکه سبی است. سبی مثلا سنته، این عنوان در نصوص آمده به عنوان موضوع حکم. بحث این است که این حکمی که درباره بول سبی آمده درباره بول سبیه هم همین حکم هست یا نیست. سیدنا سید الخوئی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 31 می فرماید که حکم عمومیت ندارد بلکه مختص سبی است، شامل سبیه نمی شود. چرا؟ برای اینکه در نصوص فقط سبی عنوان شده. خیلی خوب، و سبی که موضوع قرار بگیرد فرق است بین، یادتون نرست، فرق است بین موضوع و مورد. شما میگفتید العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، اما اگر موضوع شد سبی، اگر موضوع باشد چه میشود؟ خب موضوع حکم را برای خودش اختصاص میدن. این اصطلاحی که داری که به کار میبرید موضوعیت دارد، یعنی انحصار به اوست، سبی موضوعست. این اولا. و ثانیا استثناء از عموم طبق قاعده در حد اقل اخذ می شود. قاعده رو براتون گفته بودم اگه یادتون هست، چه بود؟ هر بیانی، هر نصی که خلاف قاعده باشد بر قدر متیقن و حد اقل اخذ می شود. شک بکنید عموم عام که در دورورش به قوت خودش باقیست محل مشکوک و اجازه نمیداد شما زیر پوشش قرار بدید. اینجا هم استثناء شده است از غسل مرتین. عموم شما غسل مرتینه، استثناء شده است سبی. این سبی که استثناء شده است شما فقط به قدر متیقن اکتفا کنید. چرا؟ برای اینکه دلیلی بیشتر از این ندارید و این دلیل شما هم خلاف قاعده است، خلاف قاعده هم حمل و اختصار می شود به قدر متیقن. این حد اقل فرمایش ایشان بود تا حالا. بعد یه اشکالی را هم جواب میدن، میفرماین که روایتی که در باب 3 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 صحیحه یا حسنه حلبی آمده است، یه زیلی دارد. اون زیلش اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول سبیب قال تصب علیه الماء فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا. اینو خوندیم و شهر دادیم. زیلش، زیلش چیه؟ والغلام والجاریت فی ذلک شرع سواء. در این رابطه غلام باشد یا جاریه، پسر باشد بچه یا دختر، شرع اون سوا یک حکم دارد. همون حکمی که درباره سبی هست درباره سبی هست. این روایت سندش که درست بود زیلم چیزیست قریب سری. پس چه می شود؟ دلیل می شود برای که حکمی که درباره بول سبی داشتیم درباره بول سبی هم قابل اجراست. می فرماید که این زیل دلالتش کامل نیست. دقت استدلال شما ببینید با این وضوح میگه کامل نیست. چرا کامل نیست؟ چون ما قدرت داریم. خب چرا کامل نیست؟ اگه گفتید میگه که مشارون الیه ذالکه مجمل است. در متن دو چیز آمده، سب و غسل. تصب علیه الماء یک حکم، فإن کان قد اکل فاغسله حکم دیگر. میگد که ذالکه معلوم نیست که اشاره به سب باشد یا به غسل. پس از که مردد بود ترغیب چیه در اصطلاح نصوص؟ اجمال دارد. وقتی که دو تا احتمال وجود داشت میشه مجمل. زیل مجمل است و به خاطر این اجمال قابل تمسک نیست. طبق قاعده فقط اختصار می شود به مورد نص که چه بود؟ که بول سبی یغسل و مر واحده الا بول و سبیه. این فرمایش ایشان بود تا اینجا. اما همینجا تحقیق این است که در این حکم سبی و سبیه فرق نمی کند. اولا درباره سبی و سبیه طبق لغت که مراجعه کنیم سبیه میتونه جنس باشه برای هر دو، مثل بچه که اسم است هم برای دختر و هم برای پسر. این اولا سبی در برابر بالغ و این اولا و ثانیا فهم فقهام در این رابطه با ما همراه هست. علامه حلی کتاب تحریر صفحه 5 الاقرب عدم الفرق بین الذکر والانثى فی حکم البول. این فهم فقها که اعتبار داره برای ما. انسانی هم وسا نه اطلاق داره بزرگ ساله اطلاق داره وسال نه دیگه اون اطلاق داره وسالسن. معلومه که منظور اینه که بین ذکر و انثا فرق نیست اطلاقا، اون معلوم. و سالسن اگر سبی رو اینجا مخصوصا در نظر بگیریم که این حکم و این خصوصیت دارد و حکم اختصاص دارد به بول سبی، باید بگیم که مذهبی خصوصیت دارد و به هیچ وجه بول طفل طفل ذکور با طفل اناس خصوصیتی ندارد، خصوصیت که ندارد از یک سو، از سوی دیگه مثال اگر زدید مناسبت حکم و موضوع، اینجا مناسبت حکم و موضوع نفی خصوصیت میکنه. چیه مناسبت حکم و موضوع؟ رضاعت، شیرخواری، غیر متغذی، این مناسبت حکم و موضوع. موضوع رضیع، مناسبت حکم بولش اینه. مناسبت حکم و موضوع نفی اختصاص میکنند که بگید اختصاص دارد حکم به بول سبی، مناسبت هم که داریم. اما میرسیم به حدیث، به حدیث که رسیدیم با عرض ادب و احترام میگیم دلالت این حدیث بر مطلب به طور کامل مشهود است و هیچ اشکالی درش نیست. اون حرفی که فرمودن ایشان که زالک معلوم نیست که به سب بخورد یا به غسل، تفکیک بین سب و غسل خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که سب و غسل را در یک عنوان آوردن، این سبی. الان رضیع است و بعدم متغذی، این سبی که رضیع است این است حکمش، متغذی که شد این است حکمش. و فی هذا حکم، این حکمی که درباره سبیه که در حال رضاع اینه، در حال تغذی اینه، این حکم اختصاص به غلام ندارد. یا ام الغلام و الجاریه ولا عمری. مطلب بسیار واضح است و هیچ ابهامی درش نیست و در این دوتا نکتهی که جدا شده باشد به دقت سب و غصن تفکیک معنا ندارد. او هر دو مربوط میشد به سبی، تو سبی قبل از تغذیه و سبی بعد از تغذیه، حکم سبی است. سب را با غصن جدا کنه، فی زالک فی سب یکی هستن، فی غصن یکی نیستن، یه همچی چیزی کاملا خلاف ظاهر است. و زالک یعنی در این رابطه، زالک یعنی در این مورد که قبل از تغذی سب بشود یک بار و قبل و بعد از که متغذی بشود اغسله و حکم غسل میاد، این یک حکم است و به ترتیب حالتی است که درباره حالت استمر، عبارت دیگر یک حالت استمراری است، یک آنوان، یک حالت استمراری برای سوی است. اصلا دو چیز نیست، جدا از هم نیست، تا دو تا عنوان جدا از هم باشد و که ما بگیم در یک حکم شریکن و در حکم دیگه شریک نیستن، نه، یک حالت، یک حالت مستقل برای سوی، رضی، رضاعت و تغذی. بنابراین طبق قاعده و بر اساس ادله حکم بول سبی و بول سبیه همسان است و هیچ فرقی نمی کند. اما همونطوری که قبلا گفته شد و در متنم آمده که الاحوط التغسیل او الغسل مرتين، هم برای بول سبی هم برای بول سبیه. این مطلبی بود که تا به اینجا گفته شد و از این قسمت بیرون رفتیم. بول، حکم بول که کامل شد در ضمن همین مسئله چهار، یه فرع دیگری را سید بیان میکند. میفرماید و اما متنجس و بسائر نجاسات عدل ولوغ فالاقوى کفایت الغسل مرتن بعد زوال العین فلا تکفل غسلت المزیلت لها الا ان یصب الماء مستمرا بعد زوالها والاحوة التعدد في سائر النجاسات ايضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة. عنوان بس از ذهن ما دور میرد، بعد آخرش با ذهن ما نزدیک میشود. این مسئله جدایی است که در ضمن این مسئله آورد. متنجس به سایر نجاسات، متنجس به بول که گفته شد، متنجس به دم، متنجس به بدن مرطوب حیوانات نجس العین و نجاسات دیگر، خمر، کافر، کل نجاسات دیگر. میفرماید متنجس به نجاسات دیگر غیر از ولوغ فل اخوا کفایت الغسل مرتن. اخوا اینه که غسل یک مرتبه کافی است، منتها چه میگه؟ بعد از زوال العین، که اجالتا شما اینو بگیرید که در عمل همون غسل مرتین میشند، چون غسل مرتین هم گفتیم الاولا للازاله و ثانیه للانقاء. خوبه، این هم خوبه. نه در متن روایت بود دیگه، روایتی که در ذکر نقل میکرد شهید، شما اون روز تشریف نداشتید، روایت نقل کردیم. حالا میگم اجازه. سید الخوئی میفرماید که کلمه عدل ولوغ اینجا سهو قلمه. چرا؟ چون عدل ولوغ اثر ندارد، برای این کلمه اصلش عدل اناء بوده که فقط در انایی که متنجس بشود اونجا باید متعدد شستشو کرد، لازم است غسل ثلاث مرات، اما در غیر انا نه، غسل مره است دیگه، ولوغ اثر ندارد. در انا ولوغ باشد یا نباشد، خب ولوغ هم معمولا در اناست دیگه، پس ولوغ تنها اثری ندارد، باید انا بگرد. انا اگر به چیزی دیگری، به مثلا به خونی، به بولی متنجس بشدم، حکمش همان است، احتساسی به ولوغ ندارد. ولوغ، ذکر ولوغ اینجا تأثیرگذار نیست. ایشان مطمئن هستند که این کلمه اشتباه شده است، اصلش هست عدل اناء. یک نکته دیگه هم دارد برای اینکه اشتباه شده باشد، منتها ایشان به اون نکته اشاره نمی کند، ولی این که می فرمایند که اشتباه شده است، اون نکته هم معیده. چیه اون نکته؟ المتنجسات عدل ولوغ، ولوغ متنجس نیست، پس معلومه که انا باید باشد که متنجسه. بله، خوبه، خود شما که خیلی خوبید دیگه، سوالتان خوب، خدا به شما جزای خیر بده. میشه بله. منظور شما تداعی هست نه تبادل، اون رو میگم تداعی، یعنی از ولو ذهن آدم به جای دیگه که رفت، این تداعیه، از یک معنا به معنای دیگر که ذهن آدم منتقل شد، این میشه میگم تداعی، از خود لفظ یک معنا که در ذهن آدم آمد، اینه میگم تبادل. و فرق بین تبادل و انصراف و فرق بین انصراف و عرف، اینا رو مفصل براتون گفتم، تکرار. مسئله که مطرح شد در اینجا، بحث بسیار ظریف و دقیق است، بحث و عنوان بکنیم، شرحش بماند برای فردا. درباره تطهیر متنجسات به وسیله انجاس دیگر غیر از بول اختلاف وجود دارد. محقق همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح فقیه صفحه 612 می فرماید در مسئله دو قول وجود دارد، اکثر بلکه مشهور این است که تغسیل مرتون واحده کافیست، اما اینایی که میگویند تغسیل مره واحده کافیست، اکثرشان قید کردن بعد از ازاله. و اما قول غیر مشهور این است که بله، متنجس به نجاسات دیگر هم نیاز به غسل مرتین دارد، باید دوبار شستشو بشود. هر دو قول ادله دارد و تحلیل و توضیحی دارد، که نخست ادله قائلین به تعدد را بیان کنیم، آنگاه ادله مشهور را که قائل به عدم تعدد هستند. ولی از آنجا که عزیزان قلم و کاغذشو داره جمع میکنه، منم اختدا بگیها بکنم، شرح مسئله فردا انشالله برای سلامتی آقا مازمان سلامت خدمت.